با گرمترین درودها به مردم دلیری که من با دلیران سر سخنم با دلیران ایرانی است، چه زن چه مرد، مردم دلیر ایران که امسال باز هم یاد مهسا امینی و جنبش زن زندگی آزادی را در هر جا که توانستند پاس داشتند و اجازه ندادند کسی بیاید و سوار این موج بشود. این موج مال جوانان ایران هست و خود باید بر آن سوار شوند و راه را بپیمایند. درود بر یکایک آنها. و نکته جالبتر این که اشاره کردم امسال نیرومندتر از سال پیش و سال پیش از اون مردم آمدند بیرون و سخن گفتند و نوشتند. دلیلش رو باید پیدا کنیم که چیست؟ آیا مردم ایران یا پاسداران نگهبانان جنبش زن زندگی آزادی دریافتند که بهترین رهبران خودشون هستند و بهترین آموزگاران خودشون هستند و رهنوردان واقعی نیز خودشون هستند و سرنوشت خودشون رو خودشون باید رقم بزنند؟ برای یافتن پاسخهای جامعه شناسانه و سیاسی در این زمینه که چگونه است که جنبش امسال نیرومندتر شده خوشبختانه و رو به فراموشی نرفته است، حتی با توجه به کنسرت های عجیب غریب موسیقی در فضای آزاد که جمهوری اسلامی سعی کرد یک پوششی بدهد به جنبش مهسا، جنبش زن زندگی آزادی، تا توجه مردم رو یا حواس مردم رو پرت کنه به سوی دیگر، اما موفق نشد. من دعوت کردم از دو تن از همراهان شما، از دوستداران شما، از یاران اندیشگی شما، آقایان سیروس کنگرلو، فلسفه‌دان و تاریخ شناس و آگاه و خیام دوست، و نیز جناب البرز سلیمی که برنامه جالبی هم دارن. من دیروز هم اشاره کردم در یک برنامه دیگری به کاری که در پیش دارند این دوستان، و اون این هست که در روز 11 اکتبر که چند روزی بیشتر بهش نمانده یک برنامه در بزرگ داشته همین جنبش زن زندگی آزادی و نیز نه به اعدام در کلن آلمان برگزار کنم. در اون باره من از ایشون پرسش خواهم کرد که کجای کار هستن. دوستان بسیار بسیار خوش آمدید و اگر اجازه بفرمایید من با میهمان ارجمند جناب دکتر سیروس کنگرلو آغاز میکنم. به ایشون و باقی سلیمی خوش آمد میگم. آقای کنگرلو، شما که هم مسائل فرهنگی رو دنبال میکنید و هم مسائل سیاسی رو، به ما بگویید که برای زنده نگه داشتن یک جنبش چه انرژی هایی در درون یک ملت باید وجود داشته باشد. خیلی خوش آمدید، شما رو میشنم.
با درود و سپاس خدمت شما، بینندگان خوب شما و مردم پاک ایران. ببینید، و با درود خدمت جناب سلیمی، و لطف کردید که به بنده کوچکتر اجازه آغاز برنامه رو دادید. برای مسائل و تمام بررسی هر پدیده‌ای من فکر می‌کنم زمان اون رسیده که باید دوباره تعریف کرد واژه ها رو، کلید واژه ها رو، مخصوصا مثلا همین کلید واژه اعدام رو، ریشش رو ببینیم چیه. خیلی کوتاه میپرزم بعد میارم به اصل قضیه میپرزم. ببینید، اعدام یکی از میشه گفت از کهن‌ترین و در عین حال پایدارترین ابزارهای قدرت در جوامع استبدادی است. اونچه که در ظاهر اجرای عدالت معرفی میشه در واقع همون چیزی هست که میشل فوکو اون رو مناسب اینطور میشه تعریف کرده که میگه که مناسک قدرت بر بدن مینامه، نمایش خشونت علنی بر کالبد فرد و به منظور کنترل روان جمعی. اعدام در چنین جوامعی نه وسیله اصلاح بلکه وسیله ترسافرینی هست، ابزاری که از گذشته تا به حال در دست حاکمان خودکامه باقی مونده. در جمهوری اسلامی ایران هم مثل بسیاری از دیکتاتوری های مذهبی و ایدولوژیک میشه گفت که اعدام یک ستون ساختاری تبدیل شده، ستون بقایی که نه بر مشروعیت مردمی بلکه بر وحشت سازمان یافته استوار است. اونچه که این سازمان رو از بسیاری دیگر سازمان ها متمایز میکنه پیوند قدرت سیاسی و قداست دینی است. در چی؟ در مشروعیت بخشی به مرگ، مرگی که به نام خدا، مرگی که به نام شریعت یا مصلحت حکومت تجویز و اجرا میشه. اعدام در ایران تنها به منظور مقابله با جرم های سیاسی یا عقیدتی صورت نمیگیره. زنها در این میون بیشترین آسیب رو دیدن. بر اتفاقا من چیزی رو مطالعه میکردم، حالا بر جهت صحت و سقمش اونجا که در دست داری میشه بیان کرد، بر اساس داده های بی بی سی بین سالهای 2000 تا 2022 یعنی مقدار بسیار کمی، دست کم 233 زن در ایران اعدام شده. این آمار خودش گویای شدت خشونت ساختاری هست. یک پژوهشگری به نام آسیه امینی، پژوهشگر و فعال حقوق زنان هست، در تحلیلش بر این واقعیت یه تأکید داره که قوانین مذهبی تبعیض‌آمیز و ساختار مردسالاری جامعه زنها رو به هدفی آسیب پذیر در برابر مجازات مرگ بدل کرده. یه نمونه کوتاهش میکنم، یه نمونه تکاندنی پرونده رو که فکر میکنم مربوط به سالهای پیش میشه ولی خیلی نادره در نوع خودش. پرونده عاطفه سهاله است، دختر 16 ساله ای که قربانی تجاوز گروهی میشه، اما دادگاه به جای حمایت از ایشون با استناد به رابطه جنسی خارج از ازدواج، خیلی جالبه، در سال 2004 یاد آمد، حکم اعدام ایشون رو صادر میکنه. میگه که این یه نمونه آشکاریه که چگونه عدالت در نظامی متکی بر شریعت مردم سالار معکوس میشه، قربانی به جای مجرم اعدام میشه. از منظر فلسفه سیاسی که نگاه کنیم، اعدام در جوامع دیکتاتوری همواره چیزی فراتر از ابزار کیفری بوده. میشل فوکو در نظارت و تنبیه توضیح میده که مجازات مرگ مراسم عمومی قدرت هست. خیلی جالبه. نمایش برای تثبیت اقتدار حاکم از طریق تسلط بر بدن فرد محکوم. و مثال کوچک دیگه بیارم، هانا آرنت در تحلیل تمامیت خواهی یادآور میشه که در چنین نظام هایی خشونت جایگزین قانون میشه. اعدام دیگه یک حکم قضایی نیست بلکه ابزار سلطه اوریان هست. در جمهوری اسلامی این الگو خب میبینیم که به وضوح مشهوده. از اعدام های دست جمعی دهه 60 تا اعدام معترضان جنبش مهسا همه بیانگر فقدان عدالت و جایگزینی اون با خشونت ایدئولوژیکه. قتل مهسا ژینا امینی در فکر می‌کنم شهریور 1401 اتفاق افتاد که در تهران رخ داد، در بازداشتگاه گشت ارشاد جان داد، دوباره آزادی جان داد. این واقعه به سرعت از یک رویداد فردی به یک رخداد بنیادین تاریخی بدل شد. زنان ایرانی با بریدن گیسوان و سر دادن شعار زن زندگی آزادی معنای مرگ اون رو از چنگال حکومت بیرون کشیدن. این خیلی معنا و مفهوم زیبایی داره. اگر کسی میگه زنان ایران چه حرکتی کردند، حرکتی کردند که به سرعت جهانی شد و به یک سرچشمه زایش یک جنبش تبدیل شد. این شعار ساده اما بسیار ژرف به نظر من سه سطح بنیادین داره: زن سوژه تاریخ و محور آزادی، زندگی در برابر فرهنگ مرگ و خشونت، آزادی ارزش جهان شمولی که مرزهای جغرافیایی و فرهنگ رو میشکنه. حالا اگر بخوایم از دیدگاه پدیدارشناسی این جنبش مهسا رو نگاه کنیم، من همیشه از دیدگاه هوسرل، این فیلسوف آلمانی قرض میگیرم که میگه که اینطور میشه نگاه کرد از دیدگاه پدیدارشناسی: تجربه مرگ مهسا به یک پدیدار بنیادین، فکر میکنم اینطور میگفت، گروند فنومن بدل شد. این پدیدار آگاهی جمعی رو برانگیخت و اون تفکر و دکترین اصلیش مطرح میشه: قصدیت. قصدیت، قصدیت میلیون ها انسان رو به سوی یک ابژه مشترک جهان داد. آزادی، آزادی، گیسو بریدن، فریاد زدن و حضور در خیابون ها همه صورت های میشه گفت تجسد، که همون مفهوم اینکارنیشن رو داره، این آگاهی مشترک بودن اون رو ایجاد میکنه و با در نگاه دیگر، در نگاه فکر میکنم میتونیم به نگاه هایدگر تلقی کرد، جنبش مهسا یک تجلی مفهوم هستی سوی مرگ هست. زاین سو تورو، بینگ تو دث. اگه حکومت میکوشید با تحمیل مرگ سلطهش رو تحکیم بکنه، مردم با پذیرش خطر مرگ در راه آزادی معنای اصیل هستی رو آشکار کردن. زن ایرانی در این لحظه از ابژه سرکوب به سوژه حقیقت پیوست یا بدل شد، سوژه‌ای که آزادی رو برتر از بقای در بردگی دونست. اینها رموز رشد جامعه ما، اگر چه گاهی افقی به نظر میرسه ولی افقی به سمت بالا و عمودی است. بریدن صدای آزادی از ندا و نیکا تا مهسا بگیریم، تاریخ معاصر ایران و جهان نمونه های بسیار زیادی از تلاش حکومت ها و افراط گرایان برای بریدن صدای آزادی به دست میده. ندا آقا سلطان در اعتراضات فکر میکنم 1388 که با مرگش چشمان جهانیان رو به وجدان خودش دوخت، یا نیکا شاکرمی دختر نوجوانی که پیکرش رو تکه تکه کردن اما فریادش همچنان در کوچه های شهر هنوز میپیچه و بدن اون رو آمدن تکه تکه کردن و به دلالان بدن چینی فروختند، و مهسا امینی که مرگش نه پایان بلکه آغاز دکترین زن زندگی و آزادی بود، در سطح جهانی قتل عام مثل افراد مثل شارلی ابدو و در فرانسه و تهدیدهای علنی فعالانی چون در حال حاضر قتل مظلومانه چارلی کرک، نمونه های دیگه از تلاش جریان های افراطی برای خاموش کردن صدای آزادی است که درست من رو به این خاطر این صحبت پیش از برنامه میندازه که جناب استادمانی مطرح کردن که چطور این روند در حال حرکت و مرگ واقعیت یا همون خدایان به دست شیاطین در حرکته. اما تجربه نشون داده که هر بار مرگ به ضد خود بدل میشه، صدای خاموش شده در بدن فرد در آگاهی جمعی به فریادی جهانی تبدیل میشه. همین که خدمتتون عرض کردم، مثل حرکتی که ضد مهسا کردن به چه شعاری تبدیل شد. هر جا که من زیاده گویی میکنم بفرمایید که من همونجا استاپ بکنم.
بله، سپاس گذارم از سخنان شیواتون بهره گرفتم. میرم به خدمت جناب البرز سلیمی. آقای سلیمی، شما اگر امکان داشته باشید در یکی دو دقیقه اول وسعت این جنبش رو در بیرون از کشور و داخل کشور در هفته گذشته به ما بنمایید و بعد برید سراغ تحلیل موضوع.
درود دارم به شما جناب بانوی گرامی، به شنوندگان و بینندگان و ارجمند برنامه ها و صدای مامی، صدای رسای مامی، به یار همراه مبارز من جناب سیروس کنگرلو. شما به درستی خودتون اشاره کردید که مبارزات مردم در داخل و در خارج این بار یک پهنه و گستره بیشتری گرفته. اجازه بدید که هم به لحاظ این گسترش مبارزات، برآمدها و اوجگیری در یک سری از نقاط داخل کشور که این روزها خیلی از شهرها به عنوان اینکه محلها، شهرها، مناطق گوناگون شهرهای بزرگ، تهران، کرج، در استانهای مرکزی، در شمال، در استانهای در کردستان و خوزستان و اینها بازتاب پیدا کرده. این مبارزه رو ما میتونیم در مبارزه سنفها، قشرها و ضمناً تشکلهای مدنی، سازمانهای کارگری، سازمانهای فرهنگیان، بازنشستگان و جاهای گوناگون ببینیم و در قیامها و در حرکتها، خیزشهای شبانه، شعار دادن هایی که شنیدیم این روزها. امسال سومین سال بود. در خارج از کشور به همون ترتیب یک حرکت آلمانی، یک حرکت خیلی گستردهی صورت گرفت. این حرکت هم به لحاظ گستردگی درسته که مانند خود اون لرزه اول، یعنی زمین لرزهی که زلزلهی که رژیم رو در سال 1401 لرزاند، اون لرزه اول بود. پس لرزهاش پس از یک سال، پس از 10 ماه، کم کم ما میدونیم که به خاطر جنایت ها، دستگیری ها و پرونده سازی های بیش از 90,000 نفر، اعدام هایی که بعد از اون ادامه پیدا کرد، قتل های دولتی که دکتر سیروس کنگرلو به فلسفه اون از لحاظ نگاه فلسفی و فرهنگی بهش، از لحاظ نگاه پدیدارشناسی بهش پرداخت که اون چگونه در واقع اعدام، ابزار اعدام بر جان انسان، بر هر حال به طور موقت میتونه تأثیرات منفی بذاره رو تشریح کرد. اما با برغم تمام این جنایت ها، قتل های دولتی، خوراندن سم و جنایت هایی که بعد از چند روز وقتی که حتی کسانی از مبارزان آزاد شدند، غیر از اونهایی که به هر حال در اونجا اعدام شدند، کسانی که حتی به گونه آزاد شدند، در واقع مرگشون رو این رژیم جنایتکار از قبل برنامه‌ریزی کرده بود، قتل های دولتی، با اون همه ما میبینیم که این پس‌لرزه ها امسال خودش به کانون داره میره، که به کانون یک لرزه بزرگ بر این استخوان پوسیده رژیم جمهوری اسلامی تبدیل بشه. یعنی اینو دیگه نمیشه. به گمان من ما وارد یک لرزه بزرگ به جان این رژیم داریم میشیم. این پس لرزه 1604، یعنی 3 سال به لحاظ پریود، به لحاظ زمانی که فاصله افتاد، به تدریج به نظر میاد که
جناب سلیمی،
کردن و برگشتن و دارن آماده میشن به لحاظ گوناگون. اما نکته ای را اجازه بدید که من در شما گستردگی رو به هر حال اشاره فرمودی، من اشاره بهش پرداختم. میخوام این قسمت رو بگم که ابعاد این مبارزه الان به کجا رسیده. ببینید جناب بانی، شنوندگان ارجمند، ما به چند پدیده داریم الان به شکل صریح‌تر و آشکارتر نگاه میکنیم در این سومین سالگرد جنبش زن زندگی آزادی. ایران دخت کرد ما جینا مهسا در این میبینیم. یکی این که بسیارانی از مبارزان، آگاهان کشور و قشرهای مردمی، صنفهای گوناگون در مبارزات خودشون به خودشون اومدند. بعد از اون کشتارها، بعد از اون قتلها، بعد از اون سرکوبها مجدداً به خودشون اومدند و این به خود آمدن یعنی به خود تکیه کردن داره شکلهای بسیار 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 مقاومتری رو به ما نشان میده. زن زندگی آزادی توازن این مبارزه مردم با رژیم رو در دوران لرزه بزرگ تغییر داده بود، اما رژیم با تمام اون جنایت ها تونسته بود اون رو کنترل بکنه، به عقب برانه در اون سال، بعد از 8 ماه، بعد از 10 ماه. ولی اون توازن ما داریم میبینیم که زمینه جدیدی به وجود اومده که این اوجگیری ها، این برامت ها بتونه دوباره در این توازنی که رژیم مستولی شده بود، غلبه کرده بود، در این به هم میخوره. به گمان من اعتماد به نفس جدیدی بیشتر از اون چی که در قشر جوان کشور و زنانی که در اون دوره مبارزه کرده بودن به نظر میاد، اون دوران که میگفتن واژه قشر خاکستری رو به کار میبردن که به گمان من اون تفسیر هانا آرنت در جامعه ما قابل پیاده شدن نبود، چون اصلا ما قشر متوسطی که بهرحال در هم ریخته شده، این قشر خاکستری رو تفسیرش رو نمیشد. همون موقع هم من در صحبتها گفتم این که قشر خاکستری عقب نشسته، کنار نشسته، به میدان نمیاد، هر انقلابی، هر رستاخیزی ویژگی های خودش رو داره و این اعتماد به نفس اما در این زمان 3 سال از اون قشر جوان و بخشی از زنان کشور داره به کل مردم ایران، به قشرها و صنفها و گروه های اجتماعی بیشتری میرسه. این مورد سومی است که بعد ریزش ها و پایه های رژیم پس از به ویژه جنگ 12 روزه و پس از این جنگی که در واقع به شکل ناگوار خودش باخت و آسمان را از دست داد، زمین را از دست داد، مبارزانی در کشور تونستن به هر حال جلوتر بیان، این ریزش ها و پایه های این رژیم، ساختار این رژیم در هم ریخته شده، نه فقط به لحاظ اقتصادی که امروز بیش از 50% اقتصاد ایران در واقع در همون تا 6 ماه پیش هم امروز حتی بیشتر از اون، ما امروز با فروپاشی این ساختارهای اقتصادی و مزید بر اون ساختارهای اجتماعی و سیاسی کشور روبرو هستیم. در محور چهارم پیوندهایی در جنبش ایجاد شده آیمانی که این پیوندها دنبال این نمیگرده که یک گروه، یک فرقه، یک قهرمان، یک فرد رو جریان در کتابهای ابتدایی ما مسئله بلدرچین و برزگر بود که اول به امید همسایگان بود، بعد به امید خاله و دایی و عمو بود که همچنان بلدرچین، مرغ بلدرچین با بچه‌هاش میموند و مزرعه را ترک نمی‌کرد، تا اینکه بچه‌ها اومدن گفتن که اینها فردا خودشون دست رو برداشتن میخوان بیان. اون موقع تمام به هر حال باید صحنه رو ترک میکردن. به گمان من وقتی که ما به خود تکیه میکنیم این نشان دهنده همون ماجرایی است که ما همواره دیدیم. ما خودمون باید به میدان بیاییم و درو کنیم این دشمنان و این جنایتکاران رو و در اینجاست که سازمان های مدنی و صنف ها و نیروها و شخصیت های داخل جامعه و جنبش هایی که دینامیزم این پویایی این حرکت رو نشون میداد، اینها به هم پیوند خوردند و این پیوند در داخل و خارج میشه گفت به اینکه جوانان ما، دانشجویان ما، دانش آموزان ما رفتند بین جنبش های کارگری، جنبش های معلمان، جنبش های فرهنگیان و بعد به هر حال اون جنبش ها کامیونداران خودشون کشور رو به هر حال به حرکت آوردند در این دوران اخیر این پیوند بین جنبش و سازمانهای مدنی ایران رو در یک وضعیت شگفت آوری وارد کرده به گمان من. در محور ششم هم من یک محور دیگر هم هفت رو اضافه می کنم. در محور ششم ما با روانشناسی اجتماعی دوست من آقای فرشید یاسایی که به نیروی سوم پرداخت، اخیرا در به هر حال دوست مبارز همراه ما، یک مقاله نوشتار بسیار مهمی داره راجع به روانشناسی اجتماعی که دوران رستاخیز رو توصیف میکنم. من به شنوندگان ارجمند توصیه میکنم این نوشتار بسیار ارزشمند رو مطالعه کنن که به روانشناسی گذار پرداخته ایشون که چگونه جامعه بعد از اون روانشناسی ترس، بعد از تمام این فشارها، امروز به این آمادگی داره میرسه که از این ترسها و از این فشارها و از این سرکوبها برغم همه اینها با توجه به اینکه عوامل افزاینده هم افزایی مثبتی در جامعه ما داره ایجاد میشه که باز بهش خواهیم پرداخت، عوامل چندگانه که با همدیگر به شکل مثبت جامعه ایران رو روانشناسی اعتماد به نفس رو داره ایجاد میکنه، داره به جای اون روانشناسی ترس جانشین میشه و ایران به یک وضعیت دیگری داره در میاد. و سپس در نهایت اینکه اوجگیری جنبش زن زندگی آزادی به یک به نام یک جنبش رستاخیز شهروندی و میهنی که پایه های همون جنبشی که زنان و جوانان کشور به یقین همون گونه که تا کنون زنان و کشور جوانان و کشور بر این رژیم ضحاکی تا این حد به هر حال فائق اومدند، من فکر میکنم که زنان و کشور به کمک فرهیختگان و آگاه و مردانی که همراهشون هستند این رژیم رو زمانی نمونده، دیری نخواهد پایید آیمانی، که این گستره نشان میده که جنبش با شعارهای خودش، آخرین جمله عرض منه، جنبش ژرفش پیدا کرده، به عمق رفته. شعارهای فقط مرگ بر رژیم دیکتاتور اینها نیست، جنبش سازمانهای مدنی دنبال ساختار و قانون و سامانه و حکومت جانشینه این به جای این رژیم جنایتکار در واقع دینی مذهبی هستند و دنبال آزادی، نجات، پایه‌گذاری در واقع سامانه های جایگزین هستند که امیدوارم ما در این دور بتوانیم همراه و مردم ایران این حرکت رو پیش ببرند و ما در خارج از کشور بتوانیم کمک مؤثری به اون جنبش داخل کشور برسانیم.
درود بر شما جناب کنگرلو. فروغ فرخزاد می گفت در یکی از شعرهاش تنها صداست که می مانه. و جلوتر ای آخرین صدای صدا، صدا به معنای زندگی است، به معنای آواز دادن درون است و در یک ملت صداهای نخستین تک تک هستند، هر کس با خودش می اندیشد و در بیرون و به طور علنی اون رو ترس دارد که بیان کند، می گوید نکند تنها بمانم یا درست نمی اندیشم. اما زمان که می گذرد این صداهای فردی و درونی به هم راه پیدا می کنند، روان اجتماعی شکل میگیره، یعنی روان فردی، فریاد فردی تبدیل میشه به روان اجتماعی و این پرقدرتترین نیرویی است که هیچ حکومتی نمیتواند در برابرش دوام بیاورد. زمانی که صداهای درونی به هم میپیوندند و به یک صدای آشکار بیرونی تبدیل میشوند که خواسته های معینی رو بیان می‌دارند. و در کشورهایی که نسبتاً آزادی وجود دارد، احزاب وجود دارد و سازمان‌ها وجود دارند، اون سازمان‌ها و احزاب می‌توانند روند زایش این صدا رو جلو بیاندازند، شکل یافته و سویمند به یک جهات مشخصی نگاه کنند و جلو برند. در کشورهایی که دیکتاتوری هست و فشار و اختناق هست این صداها بیان که مردم با هم سخن بگویند به هم نزدیک و نزدیکتر می شوند و ناگهان انفجاری در جامعه صورت می گیره که هیچ کس انتظارشو نداره، نه خود جامعه انتظارشو داره، نه حکومت و نه جامعه شناس ها. بنابراین صداهای درونی باید قوام بگیرند، در درون ما بالا و پایین بشوند، سنجیده بشوند، قوام بیابند و به اون نیروی روانی اجتماعی پیوند بخورند و بعد طوفان اتفاق خواهد افتاد. نظر شما در این باره چیست؟
بسیار جالب و قابل توجه و ابتدا سپاس از بیانات جناب البرز گرامی. به چند لایه مختلف نگاه شد و خیلی جالب بود. من پرسش بسیار جالب شما رو من رو به قسمتی میبره که من مقاله ای نوشتم به نام از فشار چند لایه تا گذار کنترل شده، که بیان مفهوم دکترین های نوین غرب در برابر جمهوری اسلامی و اون ترسیم خاورمیانه جدیده. صداها، موضوع رو با شعر جالب فروغ شروع کردید که خودش بعضی ها نخواهند مرد. و دیروز ما در مراسم ختم ژاکلین دختر ویگن شرکت کردیم و وقتی که داشتن این کالبدش رو در خاک فرو می بردند خیلی برای من غمگین بود و باعث تأسف که من رو به یاد دفن کردن پدر خودم انداخت، که وقتی این کارو میکردن گفتم چطور میشه این همه دانش و این همه نظرات جالب زیر خاک مدفون بشه. ولی آرام آرام به این قضیه فکر کردم که تفکرات آنها و صدای آنها ماندنی است و مانده، و خیلی جالبه که در 14 از انقلاب 1357 که گذشته الان و ایران و منطقه خاورمیانه همچنان کانون توجه جهانی قرار داره، این یک دیدگاه سیاسیه، ولی دیدگاه دیگری هم موجوده که من در تلویزیون ترکیه میدم که یک تاریخدانی چطور از ایران، وقتی میگیم ایران همون دانش ها و صداهای باقی مانده است، تعریف میکرد و حتی میبالید به خودش که ما وصل به این فرهنگ هستیم. ببینید طی تمام این سالها غرب بارها در برابر جمهوری اسلامی دست به آزمون و خطا زده، گاه با تحریم و فشار و گاهن با گفتگو و مذاکره و گاه با مدارا و چشم‌پوشی، اما حالا شرایط تاریخی به نقطه رسیده که بسیاری از سیاستمداران، تحلیلگران و حتی فیلسوفان تاریخ هم بر یک از توافق دارند. دوران تحمل دیکتاتوری های مذهبی در خاورمیانه رو به پایان هست. این پایان نه به معنای سقوط ناگهانی، بلکه به معنای عبور تدریجی از یک نظام پوسیده به سوی نظمی جدیده که تحمل ایدولوژی های بسته و اقتدارگرایی مذهبی در اون دیگه جایی نداره. از منظر فلسفه تاریخ من فکر میکنم میشه این هم تاریخ پنداری رو کرد که لحظه هگلی قرار داریم، لحظه ای که تناقضات تاریخی و سیاسی به اوج رسیده ولی دیگه امکان ادامه وضع موجود رو نداره. جمهوری اسلامی در طول دههای گذشته با استفاده از شکاف‌های درونی جهان غرب و هم با بهره برداری از انرژی و بازار تونسته بقای خودش رو تنظیم کنه و با این تضمین حالا با شکل‌گیری آرایش جدیدی از قدرت در سطح جهانی و بازیگرانی مثل ایالات متحده، اروپا، بریتانیا، اسرائیل، غیره و غیره و حتی برخی دولت‌های عربی خلیج فارس، این امکان در حال از بین رفتنه. این دکترین فشار چندلایه‌ای بر این اساس استواره که یک رژیم ایدئولوژیک تنها با ضربه مستقیم اقتصادی یا سیاسی از پا در نمیاد. رژیم ها به ویژه رژیم های ایدئولوژیک توانایی عجیبی در تاب‌آوری دارند، مثل اینکه شما سرما میخوری و یا یک حالت چرکی در گلوی شما ایجاد میشه، انسان ها مختلف مقاوم بدنشون، بعضی ها با یک قرص انتیبیوتیک خوب میشه و بعضی ها دیگر خوب نمیشه و حتی در زمان کرونا پی بردیم که قرص های زیادی اثر نمیذاره. اون هم توانایی عجیب در تاب‌آوری میکروب های مثل جمهوری اسلامی. نمونه تاریخی بارزش مثل چیه؟ مثل عراق صدام، جایی که تحریم های دهه 90 میلادی تونستن اقتصاد رو نابود کنن، اما نه تنها حکومت سقوط نکرد بلکه ماشین امنیتی و سرکوب شدیدتر شد. این تجربه به غرب آموخت که باید فشار در لایه های گوناگون اعمال بشه، مالی، دیپلماتیک، تکنولوژیک، فرهنگی، حقوقی و حتی روانی. امروز در برابر ایران اسنپبک مال شورای امنیت، تحریم های هدفمند اتحادیه اروپا، همافزایی نهادهای مالی امریکا و لندن و محدودسازی دسترسی های تکنولوژیک و دیجیتال نمونه های زنده این فشار چند لایه‌ای هستند. در زبان فکر میکنم نیچه، این همان تجسد یا اراده معطوف به قدرت هست. اعمال قدرت نه در یک بود بلکه در تمامی ابعاد تا دشمن از هر مسیر ممکن تضعیف و خسته بشه. و نمونه های معاصرش از این دکترین رو میشه در تعریف فشار اقتصادی و حقوق علیه کرملین پس از جنگ اوکراین دید، جایی که تحریم های بانکی دیدیم همه که مسدودسازی دارایی ها، محرومسازی از تکنولوژی و انزوای دیپلماتیک همزمان اجرا شدند. این همان الگویی که حالا علیه جمهوری اسلامی در حال پیاده سازی هست. و به من اطلاع بدید اگر میتونم ادامه بدم یا
بعد دو سه دقیقه دیگه فرصت دارید، لطفا سخنتون رو به یک نتیجه گیری ختم بفرمایید.
بسیار خوب. قسمت که خواستم بهش تمرکز کنم دکترین میانجیگری مشروط هست. قطر خیلی جالبه، یک کشور کوچک اما ثروتمند، در سالهای اخیر با میتونم اینطور بگم که با گرهبان سیاسی، به این نوع گرهبان سیاسی بدل شده که در جنگ های غزه، آزادی گروگان ها و حتی در مذاکرات هسته‌ای دوه نقش کلیدی به اصطلاح ایفا کرده یا میخواستن ایفا کنه. این تفاوت های اساسی امروز با گذشته پیوند عمیق قطر با لندن و واشنگتن هست. این پیوند اقتصادی امنیتی موجب شده که میانجیگری قطر دیگه یک بیطرفی ساده نباشه، بلکه ابزار اعمال قدرت نرم غرب باشه. این بسیار جالب و قابل توجه که تاریخ هم نشون داده که واقعا یک چنین نقشه میتونه سرنوشت ساز باشه. امان در دهه‌های پیشین همین جایگاه رو در رابطه ایران و غرب داشت، اما نقش امان بیشتر به شکل کانال امن بود نه ابزار سیاستگذاری فعال. قطر اما با سرمایه گذاری های عظیمش در صنایع ورزش، رسانه ها و حتی دفاعی بریتانیا توانسته به یک مهره کلیدی در استراتژی که در اون استراتژی غرب بدل بشه، که میخواهند بدل بشه، نه بدل شده، به خاطر اینکه اگه توجه کنیم با دقت کنیم به میلیاردها پوندی که دولت فخیمه انگلیس به اینها کمک کرده تا سر پا بمونن، تا نقش دروغین رو بازی کنه. هگل خیلی جالبه این پدیده رو مکر عقل میگه، خیلی جالبه، یعنی جایی که یک بازیگر کوچک گمان میکنه برای منافع خودش میانجیگری میکنه، اما در حقیقت در خدمت عقل کل تاریخی یا همان حرکت کلی سیاست جهانی قرار گرفته. میانجیگری قطر هم دقیقا در همین چارچوب قرار داره. و قسمت بعد رو موکول میکنم به نوبت خودم. سپاسگزارم.
منم از شما سپاسگزارم جناب البرز سلیمی گرامی. اگر به خاطر داشته باشید، کسانی که آغازگر نه به اعدام بودن، این شعار نه به اعدام رو مطرح کردن، نوشتن، اول تنها بودن، واقعا چند نفر بیشتر نبودن، اما چون این صدا وصل بود به زمانه ما و این رژیم همچنان کشت و کشت، اکنون شده یک جنبش سراسری به گونه ای که شما قرار است در این زمینه اصلا برنامه ویژه بگذارید. یاد بیتی از رودکی افتادم، در یکی از قصایدش میگه، خطاب به یک کشته شده میگه گفتا که کرا کشتی، تا کشته شوی زار، تا باز که او را بکشد آنکه تو را کشت. یعنی این زنجیره انتقام یک روزی اگر در ایران یک انقلاب ناگهانی و سراسری صورت بگیره، ای بسا خونها که ریخته بشود و هیچ نیروی هم نمیتونه جلوشو بگیره، نه نصیحت، نه آیات الهی، نه آیات زمینی، هیچ. چرا؟ چون هر خونی که بر زمین ریخته می شود، هر انسانی می اندیشد چشم در برابر چشم، حال که چنین است، خون در برابر خون. اما بعدا فروکش می کنه این حالت و میرسه به جایی که تمامی کشتن و کشته شدن رو نفی می کنه جامعه، و جامعه وارد یک خردمندی دست جمعی می شود. و من فکر میکنم که با یاری همه ایرانیانی که امروزه شعار نه به اعدام رو در دست میگیرند و یاری شما گرامیان، این جنبش به زودی نیروی بیشتری خواهد گرفت و دریغا که این به صورت یک شعار موزون در نیامده که مردم به خاطر بسپارن و همه هر جا همون رو بگن. امیدوارم که اهل هنر، اهل شعر این شعار رو درست کنن و بندازن روی زبان مردم. بفرمایید جناب سلیمی، چه در پیش دارید شما؟
خب آقای مالی، شما من رو بردید به مسئله خود خواستگاه اعدام و من رو بردید لحظاتی که صحبت شما رو گوش میکردم به ایران 50 سال پیش فکر کردم، به سالهای به هر حال بعد از 45 که شاهد 1345، یعنی 10-12 سال قبل از انقلاب، انقلاب منحوس، انقلابی که همه ماها شاهدش بودیم و دیدیم که از هر دو طرف حاکمیت میکشت، مخالفان حاکمیت هم در هر جا که میتونستند مقاومت میکردند و میکشتند. در همه جا این شاهد، ما جوانانی بودیم که کشتن رو دیدیم، کشتن اعدام رو دیدیم. در دوران ما 55-60 سال پیش که من الان دارم به اون گذشته میپردازم، خب گذشته بسیار نامیمونی بود، نامبارکی بود و بعد هم این کشتار منتقل شد. وقتی که روزی که آقای مانی، من یادم هست واقعا، روزی که فرخرو پارسا رو کشتند، من واقعا تکان دهنده بود برای من، به خاطر اینکه من خانم فرخرو پارسا رو در مدرسه شاهپور رشت که من یکی از، به هر حال اون موقع شاهپور رشت که از بهترین مدارسی بود که ریاضی داشت، طبیعی داشت و اکثرا هم کنکور شاگردهای اول گیلان از این مدرسه بودند، من یادم بود که ایشون وقتی اومد بود اونجا، ما جوانان، یعنی مربوط به حدوداً 50 چند سال پیشه، 5-6-7 سال پیشه، جوانان وقتی که رفتند، یک زن وزیر بسیار مدرن، بسیار خوشرو رو ما به عنوان جوانان و نوجوانان گیلان دیدیم. و بعد وقتی که من اعدام او رو دیدم، تکان دهنده بود برای من. اونجا بود که ما اعدام های بعد از انقلاب رو دیدیم، کشتار دوستان ما رو در تپه های اوین دیده بودیم، کشتار دو طرف دیده بودیم، ولی وارد انقلاب شدیم دیدیم فلعی می کشند. ما انقلاب نکرده بودیم که فلعی کشته بشند و بشویم در کردستان، در ترکمن، صحرا، در چی در چی. تازه بسیارانی بیدار شدند که برای اون چی که مبارزه کرده بودند که پایان بدند به یک دوره از استبداد به هر ترتیبی که مخالفش بودند. دیدیم که ما وارد چه چاقی، چه دره‌ای شدیم. امروز رو مقایسه میکنم، شما اشاره کردید، امروز رو مقایسه میکنم، شاید در این دو دهه 25 سال مانی عزیز، کسانی که بارها رفتن برای یک جنایت، برای یک قتل معمولی هیاتهایی بلند شدن رفتن که نظرن که یک جوانی که آدم کشت رو اعدام میکنند. درست در اون سوان در میدانها وقتی که با جره صغیر اعدام میکردن، ادهی ناآگاه هم میرفتن تماشا بکنن. ولی متعدد بار در ایران امروز نه فقط قتل اعدام، قتل دولتی و اعدام مبارزان سیاسی، اعدام در کشور ما در همین سال به بیش از 900 خورده نفر رسید. و ما در این دهه که گذشت، در این دو دهه که گذشت، واقعا تلاش کردیم که همراه با مردم داخل کشور، آگاهان ما، مبارزان ما، این پدیده مبارزه با اعدام و آزادی زندانیان سیاسی، اعدام چه معتاد، چه مجرم، چه قاتل در کشور ما، اعدام باید از بین بره، محو بشه. و اعدام در واقع با محو نه فقط چوبه های دار، با برپایدارندگانه، با محو اونها. محو کشتن اونها نیست، محو برداشتن رژیمی هست که چوبه های دار رو برپا کرده. این رژیم باید برچیده بشه. من به گمان ما ایمانی در ایران ما امروز ده ها میلیون نفر مردم ایران فهمیدند که استبداد دینی، رژیم چوبه های دار و هر رژیم دیگری که خواه از یک اپوزیسیون دیگری، خواه از درون همین رژیم جنایتکار در بیاد، به هر دلیلی بخواد به کرامت انسانی، به جان انسانی، به قول منوچهر جمالی فیلسوف معاصر کشور، به قداست جان انسان، به قداست جان انسان در واقع تعرض بکنه، به زندگی و حیات مردم رو، کرامت انسانی رو بخواد بگیره، امروز محکوم هستش. ما در شهر کرن تقاضا میکنم از جنابالی که صحبت امروز رو شما به گونه ای با همین جنبش مهسا و اقدام جمعی بر در مقابله با اعدام شما به گونه تیترگذاری کنید. این به هر حال توجهی که شما دارید به مسئله اعدام، ما در شهر کل همراه با بسیارانی از نهادهای دیاسپورای ایرانی، با حمایت بسیارانی از سازمانهای حقوق بشری در دنیا و دوست من جناب سیروس کنگلو که در این یک دهه اخیر ما در بسیاری جاها همراه به یک دیگر علیه اعدام و در این سالهای اخیر برای جنبش آزادی خواهی ایران، ما در همه جا با هم دیگر در قاره آمریکا، در کانادا و در اروپا کنار هم دیگه بودیم که ایشون هم البته از آمریکا به اینجا خواهند اومد. ما کوشش میکنیم که کردیم در همین اروپا که حداقل اون چی که ما داریم میبینیم، امر اعدام رو از طرق گوناگون، از طریق سخنرانی هایی که در این روز در 11 اکتبر، 10 اکتبر روز جهانی مقابله با اعدامه، ما در شهر کل حدود 10 سازمان مدنی فرهنگی از جنبش همراه یکدیگر، اینها متعلق به افکار گوناگون چپ و ملیگرا و نیروهای گوناگونی مشروطه‌خواه و همه کسانی که امروز در مقابله با اعدام ایستادند، دنبال جریان سیاسی نیستند. از طریق جنبش ها، از طریق سازمان های مدنی فرهنگی جناب مانی کنار یکدیگر در اروپا، در امریکا گرد هم اومدند تا به نام مردم ایران، بازتاب بدند این روحیه رو که در ایران امروز هست که نمیخواد دیگه به جان انسانی صدمه وارد بشه، به کرامت و شرف انسان ایرانی. ما باید از خودمون در مقابل این جنایتکاران دفاع کنیم و از طریق در واقع برچیدن و پایان دادن به این رژیم که ما میتونیم چوبه های تار رو جلوش بیستیم، از طریق سوزاندن این تناب داره، محو تناب داره که اعدام در واقع در ایران باید از بین بره. اون هم تناب دار رو این رژیم بپا کرده، استبداد دینی، هر استبداد، استبداد سکولار باشه یا دینی ایدئولوژی که هر چی باشه، امروز در ایران ما دیگه مردم ایران نمیخواند و قدر کافی خانواده ها پاشیده شده، جوان ها قربانی شدند، جان باختند، به قدر کافی در خیابان ها قتل در جاها، کشتار در میدان ها صورت گرفت. مردم ایران امروز به ستوه آمدند، اما فرزند بابک شهبازی برادرش یک حرف تکندهنده ای رو زد. دیروز یکی از دوستان من گفت فلانی دیدی وقتی که داشت برادر صحبت میکرد که امروز کشتن برادر ما بابک رو نمیتونند امروز. روحیه جوانهایی مثل خود پسره که جوانهای از 15 همین نوجوانان و جوانان و میلیون ها جوان و زن ایرانی امروز از این اعدام درون خودشون نمیرند، چمپاتمه نمیزنند، زانوهای غم در بغل نمیگیرند، نمیرند به کنج خلوت. امروز این اعدام ها همون گونه که سیروس کنگلوی عزیز اشاره کرد، امروز با اعدام، ابزار اعدام نمیتونن جلوی مردم خروشان ایران رو بگیرن. این دریا، این بحر، بحر خروشان، زنانی در وهله اول و مردان فرهیخته ای رو بیگمان مرگ این رژیم، نابودی این رژیم منظورمه، نه اعدام حتی سرکردگان این رژیم. ایران دیگه نمیخواد کسی رو اعدام بکنه، ما میخواییم این رژیم رو برچینیم و این زنان ایران در وهله اول و همه اون نسل جوان کشور که اون جنبش رو به پا داشتن، امروز خودشون رو دارن جناب مانی در ساختارهایی که از در دوران جنبش زن زندگی آزادی تا حدود زیادی ساخته شده بود و پس از اون در جنبش کامیونداران، در جنبش کارگران، مالباختگان، کارگران و آموزگاران کشور، همه جا ما میشنویم شبکه های اجتماعی آمادند که نه تنها قدرت سیاسی رو بگیرند، فقط به قدرت سیاسی فکر نمی کنند، جامعه ای رو میخواند در دست بگیرند، جامعه مبارزانی که به جامعه محوری یعنی به نهادهای مدنی یعنی به جنبش های آگاه فرهنگی و مدنی کشور امروز متکی هستند، میخواند ساختارهایی رو بسازند که این جامعه بر نگرده به خشونتی که در واقع انسانهای دیگر رو به تله برقل بندازه و اینها رو به انهای گوناگون بخواد سرکوب بکنه و نابود کنه. ایران امروز از همون گونه که در اسطوره‌های ما هست، به گمان من در سالیان آینده، در ماهای آتی این رژیم رو از بین خواهد برداشت، از میان خواهد برداشت و در سالیان آینده یک جنبش فرهنگی، یک نگاه تمدنی دیگر. من بسیار امیدوارم به اینکه این دینی که به نام دین این گونه جنایت کردند، این استبداد و استبدادهای ایدئولوژیک، کسانی که به چپ و به راست و به هیتلر و استالین و به هر مفهوم دینی جنایت کردند، در ایران آینده جایی نخواهند داشت. امیدوارم بحثای بسیار قشنگی رو که امروز بین شما و دکتر کنگلو هم بوده، یک روزی در کشور ما، در دانشگاه های کشور، در محافل عمومی به امر در واقع کرامت انسانی، شرف انسان و انسان ایرانی جدید که داره ساخته میشه، در همه جا، حتی در میادین شهر هم به همین بحثای مهم پرداخته بشه. جناب مانی
سپاسگزارم. وقت برنامه به پایان رسید. از شما جناب البرز سلیمی سپاسگزارم و نیز از جناب سیروس کنگرلو، و اجازه بدهید با این شعار به پایان ببریم برنامه رو. فریاد ایران این است: اعدام را بس کنید. در خانه اگر کس است، اعدام بس است. شادکام باشید. بدرود. تا برنامه دیگر.